نقد و نظر.
به نام خدا. از اینکه برنامه نقد و نظر رو برای شنیدن انتخاب کردید متشکرم. در آستانه سال جدید و نوروز باستانی هستیم. همونطور که مستحضر هستید، مردم ایران با دعای خیر این سال رو آغاز میکنن. ما هم در این برنامه بنا داریم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین طاهر رضی به بررسی نوروز و دین مبین اسلام بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جناب مکلی، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. انشالله که روز خوبی داشته باشید و مطالبی که تقدیم میشه مطالب مفیدی باشه. در خدمت شما هستم. توفیقیه برای من.
عرض کنم خدمتتون آقا، مستحضر هستید که ایرانیان با آغوش باز دین مبین اسلام رو پذیرفتند. پس از مدتی یا همون اوایل ورود دین اسلام به سرزمین ایران، نوروز باستانی ابتدا شاید همه تفکرات بر این بود، ذهنیت ها بر این بود که اسلام و نوروز با مقابله میکنه، اسلام با نوروز، اما اینطور نشد و دین مبین اسلام این سنت پسندیده ایرانیان رو پذیرفت و بر اون سهه گذاشت. نظرتون چیه شما؟
خدمت شما عرض میکنم، ببینید اسلام یک چنین دینی هستش، یه مختصاتی دین اسلام داره. شاید به خاطر این مختصاتش بود که همونطور که اشاره فرمودید مورد اقبال ایرانی ها قرار گرفت و نه تنها ایرانی ها، در هر کجای دیگه هم غیر از ایران هم اسلام وارد شد مورد اقبال و استقبال قرار گرفت. اسلام یک دین عقلگراست، یعنی اگر در یک جامعه دستوراتی وجود داره که مستقلات عقلی یک عقل سلیم اون رو نفی نمی‌کنه، اسلام هم اون رو تایید میکنه و باهاش زندگی میکنه. اسلام دین معتدلی هستش، به شدت از افراد و تفرید ها اجتناب میکنه. اسلام دین زندگی هستش، برای اینکه جوامع بشری و افراد بتونن کنار همدیگه زندگی بکنن اصلا دستوراتش بر این مبنا نظام پیدا کرده. و یه ویژگی خیلی مهمی که باعث میشد تا اسلام خیلی به سرعت در جوامع مختلف ورود پیدا کنه و پایدار بشه و توسعه پیدا بکنه، اون احترام به ارزش‌ها بود. اسلام هرگز در هیچ جامعه، حتی جوامع کفر و جوامع شرک و جوامع الحادی وقتی وارد می‌شد، اون ارزش‌هایی که مورد احترام مردم بود اونها رو نه نفی می‌کرد و نه باش مقابله می‌کرد. حتی علی علیه السلام توی یک نامه‌ای که به یکی از استاندارهاشون و یکی از مامورینشون می‌نویسه، می‌فرماید که شما وقتی وارد یک جامعه می‌شی، در اون جامعه سنت ها و ارزش های وجود داره که گذشته ها با اون ارتباطاتشون را تنظیم میکردن و با محوریت اونها با هم پیوند میخوردن. شما مواظب باش که به اونها تعدی نکنی و همچنین سنت ها و ارزش های جدیدی رو که در مغایر اونها هستش و یا اونها رو به چالش میکشه هرگز ایجاد نکن. بنابراین وقتی که اسلام این مختصاتو داره، در جوامع مختلف به راحتی مورد اقبال قرار میگیره. و الا چه کسی نمیدونه اون زوری که در صدر اسلام وجود داشت اینقدر قوی نبود، تجهیزات امکانات که بتواند امپراتور ایران یا امپراتور روم رو به زانو در بیاره. خب با همین مختصات و روحیات وقتی وارد ایران میشه، بسیاری از سنت هایی که در ایران رایج بوده، چون سنت های قابل تحملی بوده، قابل پذیرشی بوده و یا کلن با دستورات اسلامی مغایرت نداشته، مورد تایید قرار میگیره، مورد امضا قرار میگیره. و از جمله اونها خب همین عید نوروز هستش که میبینیم شباهت های زیادی با دستورات متعدد اسلامی داره، بنابراین اصلا دلیلی نداشته که بخواد این رو نفی بکنه. البته خب گمان زنی ها همیشه برای یک جریاناتی که میخوان بحث ها رو در واقع بزرگ بکنن و به دنبال غرض های خودشون هستن، همیشه این بهانه ها وجود داره، این سیاه نمایی ها وجود داره. ولیکن اون چیزی که خدمت شما عرض کردم، در ذات اسلام و ظرفیت اسلام این بزرگواری و این منش وجود داره که تحمل میکنه و اونها رو در واقع اونجاهایی که مشکل نداره تایید میکنه. دستورات امضای اسلام هم عموما از این دسته.
آقا طاهر رضی، ما الان حالا ما خودمون شخصه شاهد هستیم که در کنار سفره هفت سین حتما قرآن مجید هست.
بله.
و حضور قرآن مجید تقدس خاصی به این فضای معنوی میده که میخواییم به سال نو و شروعی تازه رو آغاز بکنیم، به سمت سال نو میریم و حتما با دعای یا مقلب القلوب و الابصار آغاز میکنیم.
بله بله.
نظرتون چیه راجع به این موضوع که هرچه این فضا معنوی تر باشه انسان با روح پاکتری به سمت شروعی تازه میره؟
ببینید، نوروز که به عنوان یک رسم سنتی در ایران وجود داشته، قبل از ورود اسلام هم بوده، خب طبیعتاً دو تا بُعد داشته، یه بُعد مثبت داشته و یه بُعد منفی. تردیدی نیست تمام سنن اجتماعی از منظری مثبت هست و از یک منظر دیگه منفی است. اسلام نمیاد اون منظر منفی اون رو در واقع با خشونت، با یک رفتار تند نفی بکنه، بلکه میاد در کنار اون جنبه های مثبتش یک سری در واقع دستورات زیبای اسلام رو قرار میده تا اینها به تدریج اون جنبه های منفی رو کمرنگ بکنه و با قوت پیدا کردن اینها جنبه مثبتش تقویت بشه. شما مثلا ببینید، حالا این که قرآن رو در توی سفره میذارن و یا پول لای قرآن میذارن هدیه میدن یه بحثه، و یه سنت خیلی خوبی هستش که ما خودمونم از قدیم ها یادمون هست، زمان سال تحویل همه تلاش میکردن که مثلا برن امامزاده ها، یا مثلا شب قبلش برای اموات خیرات کنن، یا توی رساله ها و در کتابای که دستورات دینی مادرش وجود داره میبینید چند تا کار مستحبی برای آغاز سال نو بیان کردن، از جمله غسل مستحبی نوروز هستش، از جمله هدیه دادن هست، از جمله صله رحم هست. گرچه صله رحم در شرایط دیگه از واجبات دینی ما هستش، ولیکن در اینجا جز مستحبات هست. لباس تمیز پوشیدن، معطر شدن، روزه مستحبی گرفتن و نماز مخصوص سال تحویل رو خوندن هست. اینا همه در واقع سازوکارهایی هستش که اسلام عزیز آورده در کنار این سنت قدیمی ما قرار داده تا جنبه معنوی و جنبه ارزشی اون رو تقویت بکنه. و امروز سال تحویل بیش از آن که خود شما مستحضر هستید و شنوندگان عزیزم مستحضر هستن، بیش از آن که یک سنت ایرانی محض به معنای حرکتی که رو در روی اسلامیت ما قرار بگیره، تبدیل به یک سنت ایرانی اسلامی شده که در راستای ارزش‌های حاکم ما داره حرکت میکنه و در واقع مورد استفاده قرار میگیره و مردم هم دو مشارکت دارن.
همین تطهیر شدن روح و اینکه ما به سمت شروعی تازه میریم خودش بیانگر این هست که اسلام به تطهیر روح اهمیت بیشتری میده.
بله کاملا همینجوره. حتی ببینید به آراستگی ظاهری هم اسلام اهمیت زیادی میده. شما بحثای چه نجاست و طهارت باشه چقدر مورد تاکید اسلام هستش، چه آراستگی باشه چقدر مورد تاکید هستش، اصلا راجب بحث لباس که در واقع یک چیزی هستش که همه انسان ها از اون استفاده میکنن، ولیکن اسلام به خاطر اهمیتی که نوع پوشیدن لباس در شخصیت، منش و رفتار انسانی داره چقدر دستورات زیادی داره. وقتی که اسلام به این بحثای ظاهری این همه اهمیت میده، شاید یک جنبش به خاطر این هستش که بین ظاهر و باطن یک پلی وجود داره. ما اگر به ظاهرمون توجه بکنیم، البته ظاهر به معنی آراستگی، نه به معنی بحثای انحرافی که امروزه به عنوان متهای آنچنانی متعارف شده کاری نداریم، و وقتی که انسان اصلا زاویه فکرش اینجوری میشه که به آراستگی ها فکر میکنه، هم به آراستگی ظاهری خودش میرسه و هم به آراستگی باطنی که هدف غایی اسلام همون تعالی انسان، تکامل انسان هستش و طبیعی هستش که تکامل و تعالی هم از طریق آراستگی و پیراستگی ظاهری محقق میشه.
بله، ما توی سنت هامون داریم که حتی کسایی که کدورت هایی بینشون هست تو در بحث اجتماعی این مسئله میان، خب خیلی از بزرگترها قرار میذارن که از سال تحویل اینا رو بینشونیم کنار هم دیگه، کدورت ها رو از بین ببریم. همون بحث صله رحمیه که اسلام عزیز بهش تأکید بسیاری داره.
بله.
و این سنت هم در بین ما ایرانیان هست. بله. چه کار بکنیم این ذهنیت ایجاد بشه که مردم و دوستانی که حالا به دلایل مختلف کدورت های بینشون پیش اومده،
بله،
شرایطی ایجاد بشه که در این سال جدید و این آغاز نو بتونن کدورت ها رو رفع بکنن و در کنار هم بشینن. همین سفره هفت سین هم خیلی نکته بسیار مهم و حائز اهمیتیه که دوستان و کسانی که با هم مشکلاتی دارن در این زمان کدورت ها رو کنار بذارن و با نام خدا آغازی دوباره داشته باشن.
جمع کنید، ببینید خدمت شما عرض میکنم که وقتی رابطه دو تا فرد تیره میشه، هر دوی این فرد بیشترین صدمه رو میبینن به لحاظ احساس و به لحاظ عواطف. تا زمانی که این کدورت ادامه داره در هر طرف، اون طرف در حال صدمه دیدن هستش. و بعضی از روانشناسا این رو تشبیه میکنن به اینکه مثلا یک چیز بدبوییه که در جیبش انسان قرار داده بشه. وقتی که روابط تیره میشه، اون یک کهنه، یک میوه بدبوی مثل اینکه در وجود آدم قرار میگیره. تا زمانی که این میوه یا اون جنس بدبو رو بیرون نریخته، همچنان بوی بد خواهد داد. وقتی که این رو میریزه بیرون، اون بوی بد هم میره بیرون، خودش آسیب‌ساک میشه. به همین خاطر بعضی از بزرگان توصیه میکنن شما وقتی که مثلا یک حال خوش دعایی براتون پیش میاد، یا رفتید توی یک امامزاده در یک حرم امام معصومی، بالاخره حالت خوشی پیدا میکنید، میگه اونجا به اولین کسی که دعا میکنی اون کسی باشه که بیشترین تنفر رو از اون داری. در اینجا ممکن هستش دعا هیچ مشکلی از اون طرف حل نکنه ها، ولی حداقلش این هستش که وجود خود شما رو سبک میکنه، خود شما راحت میشید، یک آرامش و یک نشاط باطنی بهتون دست میده. حالا زمانها و مکانها و سازگارهای بسیار متنوعی برای اینکه افراد از این گرفتاری نجات پیدا کنن هم در سنت‌های ما وجود داره، هم در دستورات دینی ما. حالا همونطور که اشاره فرمودید، عید و نوروز یه بهانه و یه فرصت خوبی هستش. من به شنوندگان عزیز ارجمندمون عرض میکنم، اگر شما این کار رو انجام بدید، خودتون رو راحت کردید و خودتون رو سبک کردید. هیچ کار سختی نیست. همین الان که صدای من رو دارید میشنوید، امتحان کنید، فکر کنید اولا ببینید از چه کسی بیشترین دلخوری رو دارید. همین الان بگید خدای اون رو سعادت بهش بده، خدای اون رو هدایتش کن، خدای اون رو عاقبت به خیرش کن، خدای بچهش اگر مریض شفا بده. به محض اینکه این دعا رو میکنید، در وجود خودتون یک صفا و یک بشاشیت خاصی احساس میکنید که با هیچ دارویی و با هیچ درمانی قابل تحصیل نیستش. خب این خیلی کار خوبی هستش. حالا که بهانه عید هم هستش و نوعا هم کدورت‌های ما خیلی کدورت‌های جزئی و با بهانه‌های خیلی غیر قابل اهمیتی اتفاق میفته، خب به راحتی میشه این کار رو انجام داد و انشالله عزیزانمون همین کار رو انجام میدن. خوشبختانه در سنت خوب ایرانی ما و در اخلاق خوب ایرانی ما هم بزرگمنشی و هم گذشت وجود داره، ولیکن گاهی بعضی این موقع میبینه مشکلاتی به وجود میاد که باید تلاش بکنم مشکلات جزئی برطرف بشه و انشالله کدورت ها تبدیل به صلاح ها و خوبی ها و در واقع مهربونی ها بشه.
جناب طاهر عزیز، ما در آیات و روایات متعددی میبینیم که از بهار به عنوان رستاخیز طبیعت یاد میشه. این رستاخیز طبیعت چطور میتونه رستاخیزی در روح آدمی به وجود بیاره و اینکه برای شروع تازه این رستاخیز طبیعت الگویی باشه برای انسانی که این طبیعت رو میبینه که جان تازه‌ای میگیره پس از زمستان سرد؟
بله، ببینید در یک زمانهایی و در یک مکانی یک شرایطی به وجود میاد که در اون شرایط میشه بسیاری از کارها رو انجام داد که در زمان و مکان دیگه امکان انجام اون کار نیست. یه مثال میزنم، حالا آقایونی که به کار حجامت میپردازن و حجامت درمانی میکنن، توی طب سنتی من باشون صحبت میکردم، میگفتن بهترین موقع برای حجامت کردن فصل بهاره. حالا در این فصل بهار چه اتفاقی میفته روی حتی این رفلکس بدن ما، توی فیزیک بدن ما چه اتفاقی میفته که این استعداد وجود داره که فرض خونگیری یک تأثیرات مثبتی داره؟ همین مسائل نشون میده که مثلا فصل بهار یک استعدادی در درون خودش داره که این استعداد برای ما بسیاری از انجام دادن کارها رو ممکن میکنه. حالا شاید به خاطر اینکه روح انسان سبک‌تر هستش، به خاطر اینکه نشاطش بیشتر هستش، به خاطر تأثیر لطافت آب و هوا که روی بدن انسان میذاره، روی روحیه انسان میذاره، خیلی از شرایط رو فراهم میکنه، و یا آثار معنوی دیگه. به هر صورت اون چیزی که مسلم هستش، وقتی که بهار میشه، همونطور که گیاهان از خواب برمیخیزن زیبایی های طبیعت خودش رو نشون میده، در وجود انسان هم تحولاتی به وقوع میپیونده یا تحولاتی اتفاق میفته در وجود انسان که بسیاری از کارهایی که در ایام دیگه به نظر سخت و غیر ممکن میاد ممکن و عملی میشه. از جمله این ممکن شدن ها همین مسائلی هستش که جناب علی اشاره کردید و مورد تاکید هم قرار گرفت.